وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا نورانی بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در سوره مبارک ابراهیم بعد از اینکه خدای متعال خطاب به حضرت می‌فرماید که ما کتابی رو بر تو نازل کردیم، کتاب انزلناه الیک، و مأموریت حضرت رو خدای متعال بیان میکند، سرمایه‌ای به شما دادیم، امکانی به شما دادیم که با این امکان میشود همه مردم رو لتخرج الناس من الظلمات الی النور. مأموریت شما اینه با این سرمایه‌ای که به شما عنایت شده، با این چراغ هدایتی که در دل شما روشن شده، همه مردم رو از ظلمات به سمت نور بیرون ببرید. البته اون کسانی که بپذیرن دعوت رو. ولی مأموریت حضرت مأموریت برای همه جهانه، به خلاف بسیاری از انبیا که برای قوم خودشون رسول بودن. لتخرج الناس، این کتاب کتابی است که برای هدایت همه ناس نازل شده. البته عرض کردم شرطش پذیرش رو قبول کردنه. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، سیرم از وادی ظلمات به وادی نور به اذن ربهم. این کار هم کاری است که شما از طرف پروردگار این ناس مردم معزونید، اجازه دارید که اینها رو از ظلمات به سمت نور بیرون ببرید. هم اذن هست، هم کتاب و سرمایه هست، مسیر هدایت هم از ظلمات به سمت نور هست. بعد توضیح میدهد الى صراط العزیز الحمید، مردم رو به صراطی باید هدایت کنید، شما راهی تو عالم باز کنید که این راه راه خدای عزیز و حمید است. با حضرت گشوده میشه این راه. توضیح بیشتر، الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. خدای متعال میفرماید شما باید یه راهی باز کنی به سوی الله تبارک و تعالی، به سوی اون کسی که همه سماوات و عرض ملک اوست، ملک اوست. مردم رو در این مسیر شما باید به حرکت در بیارید. این مأموریت حضرت و این کتاب. بعد می‌فرماید در مقابل شما یه جریانی شکل می‌گیره و ویل للکافرین من عذاب شدید. در مقابل شما یه جریانی سر بر می‌داره، کف می‌ورزند به این پیغمبر، به این کتاب. یه راه دیگه رو تو عالم می‌خوان طی کنند. خدای متعال اونا رو تهدید میکند، میفهمد و ویل للکافرین من عذاب شدید. خدای متعال اینها رو گرفتار عذاب شدیدی میکنه، رنج شدید. اینها کیا هستن؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره و یسدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. اینایی که کفر میبرزن به این پیامبر، یکی این که دنیا رو بر آخرت ترجیح میدن، محبت دنیا دارن، حیات دنیا در مقابل حیات الاخره، که خب بحث مفصلی در قرآن داره مقایسه این دوتا حیات. و یصدون عن سبیل الله، و چون دنیا رو انتخاب میکنن، راهی که با پیغمبر خدا گشوده شده، صراطی که گشوده شده و بناس همه تو این صراط حرکت بکنن، اون راه رو میبندن. یصدون عن سبیل الله، صد عن سبیل میکنن. و یبغونها عوجا، و این مسیری که باز شده به روی خدا، این رو هم منحرف میکنن، دین خدا رو هم وسیله میکنن برای دنیاداری خودشون، مثل بنی امیه بنی عباس. این داستانیست که مقابل حضرت شکل گرفته دیگه، اونها منغمر در دنیا هستن، تعلق به دنیا دارن و مسیر دین خدا رو هم منحرف میکنن به سمت دنیا، اون راهی که پیغمبر خدا گشوده میبندن. بنا بوده ما وارد یه عالم دیگه بشیم با این پیامبر، وارد حیات الاخره بشیم، بنا بوده ما در صراط مستقیمی حرکت کنیم که صراط الله هست، دستمون به همه امکانات عالم برسه، ما رو محدود میکنن دیگه. این مسیری است که دشمن ایجاد میکنه. اولئک فی ضلال بعید، اینها گم شدن تو عالم، در یک ضلال بعیدی هم هستن. اینطور نیست که حالا بتونن برگردن و راهشون نزدیک باشه. بعضی ها ممکنه سردرگم باشن، در حیرت باشن، اما خیلی دور از وادی نیستن، مستضعفه. یه دی مستضعفن، مستضعفین هم تو وادی ضلالن. در روایت ملاحظه کردید، در اون روایتی که دستبندی میکنه انسانها رو، حضرت در یه روایتی فرمودن 6 دسته هستن مردم، تقسیمشون کردن 6 دسته. حضرت فرمودن بنویسید، یه عده‌ای که قطعا مؤمنن بهشون وعده ثواب داده شده، یه عده‌ای کافرن وعده عقوبت بهشون داده شده، اما یه عده‌ای هم بینابینن. فرمود اهل اصحاب اعرافن، یه عده‌ای هم خلطو عملا صالحن و آخر سیئا، یه عده‌ای هستن که مرجعون لامر اللهن، یه عده‌ای مستضعفینن. هم 4 دسته در مقابل اون 2 دسته که حالا مفصل در آیات توضیح داده شده. ولی در یه روایت دیگه 3 دسته کردن، فهمودن اونایی که اهل بهشتن بهشون وعده قطعی داده شده که انهم منعم علیهم، یه عده‌ای هم حتما معذبن، مغضوب علیهم، یه جوری راه میرن که غضب الهی شامل حالشون میشه، یه دم زالینن، در حیرتن، در سردرگمیان، در وادی زلالن، راه پیدا نکردن، که همه اون 4 دسته داخل اینها میشن دیگه، که انه و حضرت اون 3 دسته میشن، همه اون دسته بندی ها اینجوری میشه. پس بنابراین یه عده‌ای در زلالن، مستضعفن، نرسیدن، ولی یه عده‌ای نه، راه خدا رو فهمیدن، به خاطر تعلقاتی که به حیات دنیا دارن این راه رو میبندن، مسیر رو منحرف میکنن. اینا فی زلالن، یه دستشون به وادی هدایت نمیرسه، خیلی دور از وادی هدایتن. اولئک فی ضلال بعید. بعد میفرماید پس این تکلیف پیامبر و مقاومتی که در مقابل حضرت میشه، که در ادامه سوره هم از این بحث خواهد شد. بعد خدای متعال داستان حضرت موسی و بعض انبیای دیگر رو توضیح میده. در باب داستان حضرت موسی، تعبیر همین تعبیری است که خطابی است که به پیامبر شده. منتبلغت ارسلنا موسی به آیاتنا، ما حضرت موسی رو فرستادیم، رسول ما بود، مأموریت داشت، از پیش خودش پا در میدان نگذاشته بود. چون یکی از بزرگترین خطاها اینه که کسی که دستش پر نیست از امکانات و دستش پر نیست از آیات و هدایت الهی، بخواد دیگران رو هدایت بکنه. خب خودت به کجا وصلی که میخوای دیگران رو ببری؟ عنایت فرمودین انبیا وقتی میآمدن، اول دستشون از آیات پر بود، ثانی هم با یه مأموریتی میآمدن، یه کاری تو عالم به عهده‌شون بود انجام بدن. در اون بیان نورانی امیرالمومنین که تو حرف العقول نقل کرده، حضرت به کمل فرمودن کمل اگر یه موقعی یه حجتی نباشه رو زمین، یه کسی خودش پاشو بذاره وسط مردم راهبری کنه، حق داره، بر ازتون اصلا حق این کارو نداره. دستگیری و هدایت یه امریست که از ناهی خدای متعال باید عطا بشه، یه عنایتی، سرمایهی، مأموریتی، و این کار به مقصد میرسه. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا، حضرت موسی رو فرستادیم، یه آیاتی هم همراه حضرت کردیم که با این آیات حجت بر مردم تمام بشه، نشانه هایی به دست حضرت موسی قرار بدیم. انبیا نشانه هایی داشتن دیگه، که حالا این نشانه های بحث جدی است که این آیات چی هستن، چجوری برای انسان آیه تمام میشه، حجت تمام میشه، ولی بالاخره با انبیا خدای حجتایی میفرستاده. مثلا با حضرت موسی عصا فرستادن تو اون دوره‌ای که سحر سحر عظیمی میکردن، حضرت عصا رو انداخته تمام این سحر رو بلعیده. یه معجزه خدا به انبیا میداده با یه آیات روشن. ما حضرت موسی رو با یه آیاتی فرستادیم، هم رسول است هم آیاتی در اختیار داره. مأموریتش چیه؟ ان اخرج قومک، مأموریتش متوجه قوم خودشه. این لذا در قرآن داره رسول اناب بنی اسرائیل، رسول به سوی بنی اسرائیل بود، فرزندان حضرت یعقوب. ان اخرج قومک، قوم خودت رو، من الظلمات الی النور. این مأموریت حضرته. با این کتاب، با این آیات می شود قوم خودش رو از ظلمات به سمت نور هدایت بکنه. این وسعت رسالت، وسعت رسالت حضرت نیست که کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات. یه چیز دیگری است دست این پیامبره. حضرت همه مردم رو می توانن سیر بدن از تا قیامت، تا دامنه قیامت، از ظلمات به سمت نور. که وادی نورم روشنه دیگه، الله نور السماوات و الارض. بعد می‌فرماید که و ذکرهم به ایام الله. پیغمبر ما وقتی می‌خوای اینا رو در این مسیر حرکت بدی، اینا رو متذکر به ایام الله بشو. یه ایام اللهی است، روزهای خدا، ایام الله. امت خودتو متذکر بشو. اینها رو هدایت کن به سمت نور، ولی متذکرشون بشو به ایام الله. که حالا در روایات توضیح داده شده این ایام الله چیه. یکیشم در آیه بعد میاد. ایام الله در یه روایتی داره ایام نزول نعمتها و عذابهاست. خدا همینطور نعمتهایی رو نازل میکنه، یه قومی رو عذاب میکنه، این ایام الله. یه روزهایی است که خدای متعال امت خودش رو، جبهه حق رو امداد میکنه و عذاب نازل میکنه بر دشمنان. دو چیز درش هست، هم ایام الله، هم ایام نعمته، هم ایام عذابه. این روزها رو بهش میگن ایام الله. به حضرت موسی میگن امت خودت رو متذکر به ایام الله بشو. لذا بلا فاصله در آیه بعد اینجوری است، میفرماید که در آیه بعد از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم. یکی از اون ایام الله که برای قوم حضرت موسی پیش آمده. اذکروا نعمت الله علیکم، به قوم خودش خطاب میکنه، اون روزی که نعمت خدا بر شما نازل شد. چه اتفاقی افتاد؟ از انجاکم من آل فرعون، و اون نعمت خدا شما را از آل فرعون نجات داد. یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم، اونها شما رو به سختی عذاب میکردن. یذبحون ابناءکم، این طرح فرعون بود دیگه، فرزندان شما رو، پسرانتون رو ذبح میکردن. و یستحیون نساءکم، زنان رو زنده نگه میداشتن تا اونها رو به مان کنیسهای خودشون اخذ بکنن. و فی ذالکم بلاءٌ من ربکم عظیم. این تعبیر خیلی عجیبی است، خیلی تعبیر عجیبی است که خدای متعال. من از استاد بزرگوارم آیت الله مصباح در خاطر دارم، این آیه رو که معنا می‌کردن می‌فهمیدن خدای متعال می‌فهمد من این ابتلاء به فرعون بلای رب بود. و فی ذالکم بلاء من ربکم، پروردگارتون شما رو تو این ابتلا انداخته بود، داشت ربوبیتتون می‌کرد، رشدتون می‌داد، با ابتلاء به فرعون شما رو سرپرستی میکرد. و همین جور هم بود دیگه. یعنی اینجور نیست که اونجایی که مؤمن گرفتار سختی ها میشه، گرفتار دشمن میشه، از طرح خدا و نظر خدا دوره. اینجوری نیست. در واقع پروردگارتون، رب شما، شما داشت تربیت میکرد تو این صحنه های سخت. درست سختی بود، گرفتاری بود، ولی تربیتتون کرد، آمادتون کرد به یه نقطه رسون که اذکروا نعمت الله علیکم، نعمتی رو از عالم بالا بر شما نازل کرد. از انجاکم من آل فرعون، شما رو از آل فرعون نجات داد. قوم فرعون رو غرق کرد. از کدام ایام الله، تا در اون حدیث نورانی است، ایام نزول نعمت و عذابه. نعمتی بر جبهه حق پیروز میشه، عذابی بر جبهه بر نعمتی نازل میشه، عذابی بر جبهه حق جبهه باطل نازل میشه، پیروزی حاصل میشه، میشه ایام الله. خدا این طال به حضرت میفهمد قوم خودت رو سیر بده، ولی وقتی میخوای اینها رو سیر بدی از ایام الله باشون گفتگو کن. یه ایام اللهی هست، از اینها باشون صحبت کن. یکیش همینه، نعمتی که نازل شد، عذابی که نازل شد، خدا متعال بنی اسرائیل رو نجات داد و فرعون رو غرق کرد دیگه. ملاحظه کردی در آیات متعددی به اشکال مختلف این بیان شده. کار به جایی رسید که حضرت موسی دعا ربه انها اولای قوم مجرمون، اینا یه قوم مجرمن، دست از کار خودشون بر نمیدارن. انبیا به یه نقطه‌ای که میرسیده گاهی دست به آسمان برن کردن، دعا میکردن. در باب انبیا هست، در باب حضرت نوح، حضرت موسی، به یه جایی که میرسید دیگه میگفتن خدای دیگه اینا اصلاح شدنی نیستن. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت نوح به یه نقطه‌ای میرسه، به خدا عرض میکند که دیگه کسی از اینها رو زمین باقی نگذار. انک ان تذرهم یضلوا عبادك ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خدای اگه اینها بمانن راه بندگان تو رو میبندن، عباد تو هم در وادی زلال میبرن، دیگه نسل پاک هم در اینها نمونده. انقدر حضرت نوح مدارا کردن که اگر یه مؤمنی توی نسلی بود اونا هم از این صلح بیرون آمدن. وقتی به اینجا رسید میگه خدای دیگه بساط اینا رو جمع کن. خدای متعال هم اجابت میکنه، عنایت میفرمایید. در باب حضرت موسی هم همینه، به یه نقطه‌ای رسید، فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. خدا هم تا اجازه داد، گفت حالا برو دریا رو باز کن، وترک البحر رهوا، قوم خودتو ببر دریا رو باز کن، بعدم دریا رو نبند دیگه، بذار باز بمونه. انهم جند مغرقون، قطعی شده دیگه، اینا غرق میشن، هلاک میشن. این میشه یوم الله، این نعمتی میاد از بالا. این نعمت هم عنایت دارید که با این نعمت عذاب ها نازل میشه بر دشمن و رحمت نازل میشه. خود انبیا هستن، اصل این نعمت انبیا. در سوره مبارکه آل عمران ملاحظه فرمودید خدای متعال از پیامبرش که یاد میکنه اینجوری یاد میکنه، واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. اون نعمتی که خدا از عالم بالا نازل کرد، متذکر بشید، شما با هم عداوت داشتید، با این نعمت روابطتون تبدیل به الفت و اخوت شد. و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، تو پرتگاه جهنم بودید. خدای متعال با این پیامبر جهنم رو تبدیل به بهشت کرد. این میشه اون نعمتی که خدا از عالم بالا میفرسته. ایامی که این نعمت ها نازل میشه، ایام نعمت و ایام عذاب دشمن، نمیشن ایام الله. حضرت موسی خطاب می شود که شما مأموریتتون اینه، آیات و بینات به شما دادیم، رسولید، پا به میدان بگذارید، قوم خودتون از ظلمات به سمت نور سیر بدید، اخرج قومک، ولی اینا رو متذکر به ایام الله بشو. یه ایام اللهی بوده، روزی که پیروزی ها آمده، نصرت ها آمده، نعمت ها آمده، عذاب بر دشمن نازل شده، اینها رو متذکر بشو. لذا حضرتم بلا فاصله متذکر میشن به قوم خودشون، یادتون بیاد، متذکر، فراموش نکنید این رو که شما گرفتار فرعون بودید، نعمتی از عالم بالا آمد، پیغمبری آمده، شما را از این عذاب نجات داده، گرچه خود اون گرفتاری هم یه ابتلاء الهیست. و فی ذلک بلاء من ربکم عظیم، یه گرفتاری، ابتلاء سنگینی بود از طرف خدا متعال، شما رو رشد میداد، به یه نقطه ای رسون، پیروزی رو نازل کرد، میشه ایام الله. خب حالا چرا متذکر بشو؟ خدای متعال میفهمد که وذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات. این ایام الله نشانه هایی درش هست، اینا نشانه های راه هست. کسانی که میخوان راه خدا رو برن احتیاج به نشانه هایی دارن، گم نکنن، مسیر براشون روشن بشه. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. در ایام الله نشانه راهه، اما برای همه نه، برای اونایی که صبار شکورن. دعا دو تا صیغه مبالغه است. بسیار پایداری میکنن، بسیار شکر گذارن. شکر چی؟ شکر همین پیغمبر. شکر اینکه خدا متعالی پیغمبری رو میفرسته، با یه آیاتی راهی تو عالم باز میکنه به سوی خودش، راهی به سوی عالم نور باز میکنه. اگه این انبیا نباشن ما تو وادی ظلمات بمونیم. چه نعمتی بالاتر از اینکه یه پیغمبری میاد راهی رو به سوی خدا برای ما باز میکنه. اگر این انبیا نبودن ما تو عالم دنیا غرق بودیم، به جایی نمیتونستیم برسیم. با همه امکاناتی که ما داشتیم اگر راهی به سوی خدا گشوده نمیشد همه ما تو عالم دنیا غرق بودیم، امکاناتمون از بین میرفت تو عالم دنیا. خدای متعال در اول سوره انسان میفرماد ما شما رو از دور دست ها آوردیم، امکاناتی بهتون دادیم، استعدادهای متفاوت دادیم، سمیع و بصیر شما رو قرار دادیم. انا هدیناه السبیل، با همه این امکانات راه هم به روی شما به سوی خدا باز کردیم، آوردیم بهتون تو راه. حالا اما شاکرن و اما کفورا، دو دسته میشید، یا این نعمت رو شکر میکنید، این امکانات و این راه. الا اگه همه امکانات باشه راهی به سوی خدا گشوده نشه، همه باید امکاناتو خرج دنیا کنیم، خرج جهنم کنیم. اونایی که جهنمی میشن با همین چشم و گوش و زبان جهنمی میشن. نعمت اصلی اون سبیلی است که گشوده میشه. اینجاست که انسان ها دو دسته میشن، شاکر و کفور. یا شکر میکنن این نعمت و امکاناتشون رو میارن تو این راه، یا کفران میکنن، امکاناتو میبرن یه جای دیگه خرج میکنن، با اینکه راه خدا باز است در غیر راه میرن. نعمت حقیقی همینجاست. این که در روایات متعدد ما داریم، یه بابی در روایات داریم که همه فهمودن ما نعمتی نه، این ما هستیم. اگر ما نباشیم نعمتی تو دنیا نیست. بدون امام که راه رو به سوی خدا باز میکنه و ما رو راهبری میکنه، قوای ما رو هدایت میکنه، موانع رو کنار میزنه، خطرات رو دور میکنه، ما رو در حسن خودش میبره، بدون این امام نعمتی نیست. این امکانات با امام میشود نعمت. اتممت علیکم نعمتی، نعمت ها ناقصن، به جایی نمیرسن. نعمت ناقص به نتیجه ای نمیرسه که. نعمت وقتی تمام میشه به مقصد میرسه. امام نباشه همه این امکانات نعمت ناتمامه. ازا اصلی ترین نعمت اینه، اینکه انبیای میان با دست پر میان، کتابی دارن، مأموریتی دارن، آیاتی دارن. اینکه بعضی خیال کردن ما خودمون یه راهی به سوی خدا داریم، هر کسی راه خودشو میرسه، اینجوری نیست. راه با انبیا گشوده میشه، با کتب آسمانی گشود، ولی نزومی نداشت که از آسمان کتاب نازل بشه. اولین روایت کتاب الحجه کافی رو مرحوم کلینی وقتی نقل میکنن، مفاد روایت اینه ما چرا مستر به انبیا هستیم، چه نیازی به انبیا، خودمون راه رو میریم. اونجا حضرت فرمودن که شما، خدای متعال ساحتش عجل از این است که راهی به او داشته باشید، نه میشنوید، نه میبینید، نه ملامسه ای با حضرت حق دارید. چجوری میخواید با حضرت حق در عالم راه برید؟ کسی که از خدا نمیشنود، نمیبینه. لذا یه انبیایی میان که اونها ارتباط خاصی با خدا دارن، اونها حلقه اتصال ما هستن. بعد لباس بشر میپوشه تا ما بتونیم با اون مرتبط بشیم، ولی اگه لباس بشر نپوشه که نمیشه با اون مرتبط بشیم. مگه ما با جبرئیل مرتبطی؟ ملک وحیه مرتبط با علم الهیست، حامل وحی برای انبیاست، ولی ما که با اون مرتبط نیستیم. کسی باید بیاد دست ما رو بگیره که از جنس خود ما باشه، ولی این کسی که لباس بشر پوشیده، حضرت فرمود غیر مشارکین للناس فی شیء من احوالهم مع مشارکتهم فی الخلق و ترکیب. تو صورت بشر آمده اما در احوالش با ما مشارکت نداره. اگه مثل ما بود که خب مثل ما بود دیگه، کاری نمیتونست بر ما انجام بده. اگه لباس بشر نپوشه نمیتونه دست ما رو بگیره، اگه مرتبط هم نباشه بازم نمیتونه دست ما رو بگیره. حضرت فرمودین میان لباس بشر میپوشن، با ما زندگی میکنن. حضرت فرمود ما اسم اعظمی داریم که همه احوالم تحت اختیار ماست، ولی در این حال با همه اون مقاماتی که داریم، از کنم ما در کوچه بازارها با شما میشینیم، نأکل و نمشی فی الاسفاح، ذالک به امر الله، خدا به ما مأموریت داده، ولی جای ما اینجا نیست که عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول. یه انبیای میان راه به سوی خدا با این انبیا گشوده میشه، ولی اگه ما بودیم بدون انبیا هر کاری هم میکردیم خیلی تکلیفی نداشتیم. از اونجایی که انبیا میان تکالیفش آغاز میشه، نعمت میاد، هر نعمتی به دنبالش تکلیفی است. نمیشه نعمتی خدا به انسان بده تکلیفی دنبالش نیاد. و یه عده‌ای شاکر این نعمتن، شکورن، قدر انبیا رو میدونن، قدر این راه رو میدونن، شکور نسبت به نعمت انبیا هستن که خدای متعالی پیغمبری فرستاده، چراغی تو دلش روشن کرده، بعد گفته بندگان من رو، قوم خودتو از ظلمات به سمت نور ببر. این بزرگترین نعمته. عنایت فرمودین حضرت ما نعمتی بنا انقذکم من الجهاله بنا بسترکم من العمى. ما نبودیم بعد تو عالم کوری باشید، ما نبودیم بعد تو عالم جهالت باشید. در یه حدیثی فرمود ما نعمتیم بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، همه فائزین روز قیامت با ما به فوز میرسن، اگه ما نبودیم همه باید جهنمی باشن. این میشه نعمت. خدای متعال انبیا رو فرستاده، میگه قوم خودت رو از ظلمات به سمت نور ببر. رسالتی است، کتابی است، دست با دست پر آمده، آیاتی است، ولی اینا رو متذکر به ایام الله فراموش نکنن، یادشون نره اون روزهایی که نعمت خدا برشون نازل شده، سختی ها و رنج ها تمام شده، عذاب بر دشمن نازل شده، متذکرشون بشون. ان فی ذلک، در این تذکر نشانه های راهه. ایام الله نشانه راهن. برای کی؟ لکل صبار شکور، اونایی که شاکر نعمتن و وقتی شکر میکنن صبارن، در مسیر انبیا استقامت میکنن. اونایی که نه صبورن صبارن. اگر بخوای با این انبیا حرکت کنی، از وادی ظلمات به سمت نور بری، ابتلاعات سنگینی در راهه. باید صبار باشید و دستت به انبیا برسه. آیه رو تقدیم کردم، خدا میتونه فرماید ان فی زال و فی زالکم بلاء من ربکم عظیم. فرعون شما رو گرفتار کرده بود، بدترین رنج ها، ولی این بلای رب بود. اونایی که صبارن، اونایی که پایداری میکنن و شکر نعمت انبیا رو میکنن، اینا کسانی هستن که ان فی ذلک لآیات. برای اینها آیه است، ان فی ذلک لآیات. مأموریت اینه، قومت رو از ظلمات به سمت نور ببر، به سمت حضرت حق. الله نور السماوات والارض. ظلمات هم که روشنه، عرض کردم او که ظلمات فی بحر لجی، اینم جهانی است، عالمی است که شیاطین به پا میکنن، ابلیس به پا میکنه، شیاطین انس به پا میکنن، بنی امیه و دیگران به پا میکنن. فرمود ظلماتون و عذاب و غبز فتن بنی امیه. یه تاریکی این وره، یه عالم ظلماتی است، اینها رو از دست اینها بگیر ببر به سمت عالم الهی. اگر انبیانه هم ما تو دست فرعونه میمونیم، ما رو میبرن تو عالم شهوات، میبرن تو عالم شبهه، میبرن تو حیات و دنیا غرقمون میکنن. از دنیا بحرون عمیق، غرق فیها قومون کثیر. اگه انبیا نباشن و سفینتها آل محمد علیه السلام. ظلمات همون حیات و دنیاییست که فرائنه به پا میکنن. و ما آزل حیات و دنیا الا لهون و لعبون. یه بساط لهو و لعبی درست میکنن، یه بازار مکارهی درست میکنن، یک وادی تیهی درست میکنن، دادن 50 سال 60 سال دور خودش میچرخه، سر جای اول خودشه. یک تکاسری درست میکنن، الحاکم و تکاسر، عالم لهو، عالم غفلت، عالم تکاسر. حتی زرتم المقابر، تمام فرصت انسانو تا دم مرگ میسوزونن. اینجوری نیست اگه انسان با اونا حرکت کرد، یه قطع تو دیوی گریبان و تو دی دست شیطان راحت بکنه که. این همون وادی ظلمات. ظاهرش هم شهواته، نمیدونم وعده های بی خودیه، رفاه و آزادی و عدالت و امنی، این حرفایی که میزنن و میزدند، ولی باطنش ظلماته، جهنمه، تاریکیه. انبیا آمدن ما رو از دست فرعون بگیرن، از این ظلماتی که اینا درست میکنن، و اگر انبیا نباشن ما رو غرق میکنن. غرق فیها قومون کثیر، بزرگ و کوچیک رو با خودشون بردن. بنی امیه چه کسانی رو بردن با خودشون کسی که چشمش به امام حسین نباشه میشه شورای قاضی. تنها سفینه‌ای که میتونه از بنی امیه نجات بده امام حسین. این نعمت رو کسی که شکر میکند قدر این شکوره. از کردم خدا امتحان فرمود ما به شما خیلی امکانات دادیم ولی انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما شکر. اینجا آغاز میشه. اونایی که شکورن قدر این نعمت انبیا رو میدونن میفهمن اگه انبیا نباشن ما زیر دست و پای فرائن له میشیم، راهی برای نجات نداره. اون روزی که ابلیس برای همه ما رجز خونده و به عزت کل اقوینهم اجمعین همشون رو اغوا میکنم، اون روزی که قسم میخورد خیال میکرد ما بناس ما با او درگیر بشیم و درست هم هست، اگه ما بودیم و ابلیس موجای او از سر همه ما میگذشت. نمیدونست خدا انبیا میفرسته، نمیدونست خدا وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرسته. امیر المومنین ارواح حنفدا در خطبه قاصه تعبیری دارن. فمن وقتی وحی نازل شد، پیامبر مبعوث شد، سمعت رنت الشیطان، فریاد شیطان رو شنیدم. به حضرت عرض کردم یا رسول الله این چی بود؟ این چه فریادی بود تو حالا؟ حضرت فرمودن یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع. هر چی که من میبینم میبینی، هر چی من میشنوم میشنوی. که انه خودت که میدونی که. نهت فرمودین الا انک لست نبی، نبی نیستی. ولی بعد فرمودن این شیطان بود، من که مبعوث شدم مایوس شد که دیگه کسی او رو عبادت کنه. شیطان به کمتر از بردگی ما قانع نیست. این که خدای متعال هشدار میده علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، این دشمن آشکار ما رو برده خودش میکنه. همه فرائن عالم همینطورن. میبینید شیطنتشون تو عالم؟ میبینید چه جنایت هایی میکنن؟ چه جوری سرشونو بالا میگیرن؟ خیانت میکنن؟ بعدم بگه ملت های دیگه باید برده ما باشن، صاف صاف سرشو بلند بالا میگیره میگه مردم ایران باید تسلیم ما باشن. بردگیه دیگه، ما را دعوت به عبادت خودشون میکنن. میگه تسلیم میشی با من راه میای، من میگم چه کار بکن. بابا این شأن خداست. کسی که بنده خدا نشد برده اینا میشه دیگه. این دوگانه است. علم احد علیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو، دشمنتون بردش نشید، فریبشو نخورید، نرید دم این میخواد بردتون کنه. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، یه طرف وادی نور یه طرف وادی ظلمات. یه طرف انبیا ما رو دعوت میکنن ان اخرج کتاب انزل الله لک لتخرج الناس من الظلمات. این که انبیا ما رو دعوت میکنن چیه؟ الی صراط العزیز الحمید. این راه راه خدای عزیز و حمیده، الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. بی خودی من نمیگم بیاد بندگی کنید، همه امکانات همه عالم از در دست اوست، همه اسماء حسنا از آن او، سمیع بصیر مجیب رحیم، میشنوه دردتون رو، میدونه صداتون رو، میشنوه. انبیا اینو میگن دیگه. مقایسه انبیا رو ببینید، مکرر تو قرآن آمده. میفهمید اینایی که صداشون میزنید میشنوه؟ یک سمیع بیشتر تو عالم نیست که صدای شما رو میشنوه. بشنون دغدغه اجابت شما رو دارن، اجابت نمیکنن. یک خدای مجیب بیشتر نیست. این دعوت به الله، صراط الله رو تو عالم باز میکنن. همه اسماء حسنا رو داره، مکرر تقدیم کردم. الله تبارک و تعالی واجد همه اسماء حسناست، سمیع و بصیر و صد تا اسمی که در قرآن هست همه از شؤون الله، صد و اندی اسم. همه ما هم فاقدیم، همه ما هم مستریم. و او پیشانی اسماءش رحمتشه، با رحمتش به ما عطا میکنه. یه همچنین ما رو تو این راه دارن میبرن. انبیای میان راه خدا رو باز میکنن. اگر راه خدا باز نشه ما از زیر دست شیطان له بشیم، ما رو برده خودش میکنه شیطان. حضرت من که مبعوث شدم دیگه شیطان مایوس شد. من از طرف خدا آمدم، دست بندگان خدا. منو مقابل خودش دید دیگه فهمید دیگه کارش تمام. اون میخواد دعوت پرستش خودش کنه، منم میخوام دعوت به خدا پرستی کنم. فهمید من پیروزم. منو مقابل خودش دید فهمید کی فاتحه. لذا در روایت داره شیطان در صحنه قیامت وقتی بساط شفاعت وجود مقدس نبی اکرم پهن میشه و دستگیری میکنن و اون در صحنه شفاعت حضرت، به خصوص امام حسین میان و شفاعت امام حسین که شفاعت حضرت بست پیدا میکنه، شیطان انگوش به دهان میگیره که یه نفر این پیغمبر بر من نذاشت. هر چی به درد بخوره اون طرفه، هر چی به درد نخوره این طرفه. یه نفر رو نذاشته من ببرم. یه خیر توش بوده گرفته. بنابراین نعمت انبیاست. نعمت راه خداست. اگر انبیا نباشن ما زیر دست فرعون تو ظلمات غرق میشیم. ظلماتون بعضها فوق بعض، ازا اخرجه دهولم یکدی را. تو این تاریکی فرمود مؤمن خودش و امکاناتش هم نمیتونه ببینه، تا چه رسد مقصد و راه و آیات و همه چی در تاریکیه. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. خدای متعال اگر برای کسی تو این ظلماتی که این فرائن ایجاد میکنن، این فضای تاریک، ظاهرش هم یه تمدنه ها، دعوت به عدالت و آزادی و، ولی همش ظلمات تاریکی جهنمه. اگر خدا دست کسی رو نگیره، چراغی براش روشن نکنه، فما له من نور، چراغ دیگه ای نیست. حضرت فرمود تو این ظلمات و من لم یجعل الله له نورا، یعنی اماما من ولد فاطمه. اگر یه امامی خدا نفرسته چراغ دیگه ای نیست. فما له من نور فی یوم القیامه، این تاریکی تا ابد هست دیگه، با اینا رفتی باید تو تاریکی بمونی. فی یوم القیامه، همیشه تو تاریکی هن اونایی که با انبیا راه نمیرن، نه اینکه تا یه جایی تو تاریکی هستن. لذا عنایت کنید این نعمت دیگه. کسایی که شکور این نعمتن، قدر انبیا رو میدونن، میدونن با انبیا راه رفتن سختی داره، صبرن، پایداری میکنن، میدونن تو راه انبیا بلاست، بخوای با انبیا راه بری مبتلا میشی. این ابتلاات، ابتلاات راه خدا که نمیخواد بنده‌اشو اذیت کنه که. فضلا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. من شما رو به انواع مختلف ابتلا امتحانتون میکنم. خوف هست. این خوف مقدمه امنیته. آدمی که از تهدید دشمن میترسه هنوز موحد نشده و تا موحد نشه که امنیتی نیست که. کسی که از فرعون میترسه این آدم مستحق ترسه، باید به یه نقطه‌ای برسه که موحد بشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم. پس خوف هست، این مقدمه امنیته. گرسنگی هست، از دست دادن عزیزان امتحان سرمایه ها هست، ولی به بشر رسان. اونایی که صابرند بهشون بشارت بده، اونا به مقصد میرسن. اینا از همه سختی ها عبور میکنن، میرسن به وادی امن. اینا کیا هستن؟ الذين اصابت مصیبه قالوا انا لله و انا الیه. صبور اون کسی است که صابر، صبار اون کسی است که تو دل بلایی که کنار انبیا پیش میاد خدا رو میبینه. صبار یعنی قدر انبیا رو میدونه، میدونه کنار انبیا بخوای راه بری پر از بلاست. این وادی، وادی بلاست. البته باطنش وادی ایمنه. سرانجامش ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این وادی، وادی امنه، وادی رحمته. ولی میدونه اینا لوازم راهه. این که میفهمد صابر اون کسی است که در دل سختی حرفش اینه انا لله و انا الیه راجعون. خدای متعال هم مبدع میبینه هم مقصد. اگر از همه چیز از طرف خداست، مقصد هموست، بنابراین سختی ها سختی های راهه. این سختی های راه معنیش نیست علیه از الله خدا میخواد عذاب کنه. عذاب نیست اینا، اینا رحمته، اینا بلاه. با این بلا انسان رشد میکنه. به خدا رسیدن، بله، به دنیا رسیدن آسان، دم دسته، همه میتونن غرق در شهوات بشن، اما عبد شدن از نفس عبور کردن، از حیات دنیا عبور کردن، از خیلی سخته. اینا لوازم راهه. واقعا شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل خیلی هولناکه. کجا دانن حال ما سبکباران ساحل ها. صبار شاکر شکور اون کسیست که قدر انبیا رو تو عالم میدونه. میدونه این نعمت و برداری همه دیگه عذابه. راه خدا بسته بشه همه موعد تو عالم دنیا غرق بشه. این کشتی نجات نباشه همه توی وادی ظلمات غرق شدی. الالعبد هم دیگه باید ببونیم. فما لهم النور. صبار هم اون کسیست که وقتی کنار انبیا قرار میگیره با همه وجود پایداری میکنه. چرا؟ چون میدونه مقصد خداست، این راه خداست، اینا لوازم راهه. نمیخواد خدا اذیت کنه که واقعا گر بیابان در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان. میخوای به کعبه برسی تو راه کعبه اینه. امیرالمومنین در خطبه قاصعه فرمودن خدای متعال اگر میخواست خانه خودش رو در یک جای خوش آب و هوایی قرار میداد، میشد توریست، میشد دیگه توریسم، گردشگری، دیگه سفر الالله نمیشد که، حج نمیشد که. اول کسایی که پا میذاشتن ثروتمندا و خوشگذرانای عالم بودن. دیدید الان میرن مثلا عجایب رو ببینن، پول خرج میکنه پا میشه میره مثلا صحنه ها رو ببینه. شهرک بازی درست میکنن، دو هفته میگن طول مکه، ما که ندیدیم که، دو هفته طول میکشه از این ور بری از اون ورش بیه بیرون. انواع مختلف بازی ها و اشتغالات. همین میخواست کعبه اینجوری باشه که خب موحدی تربیت نمیشد که. حمود خدای متعال خانه خودشو یه جایی گذاشت که چارپا هم جون سالم به در نمیبرن. هیچ چارپای شما چاقی اونجا نمیبینی، همه لاغرن به خاطر سختی های منطقش. گفت حالا بیایید از زنف ناسه بلحج، حالا دعوتشو کن بیا. یعتو که علا کل زامر من کل فج نمیق، را میفتن به طرف نگه. اونایی که اهل الله هم میان، اهل الله میان و الا همه میرفتن که. یکی از عباراتی که در باب عجز فهمون تو آخر زمان حج میشه گردشگری، میشه تفریح. حج گردش تفریحی نیست که. به آدم میگن برو لباساتو در بیار، لب صدای خدا رو بشنو، لبیک بگو، جواب بده، لباس دنیا رو در بیار، تازه حالا را میفتی. حلال ها برای ترام میشه، پشه از خود دق نداری دور بکنی، حساب کتاب دیگه پیدا میکنه. حالا آدم تا وقتی محرم نشده دست و دلش به همه کار شارلاتان بازی تو عالم. محرم که شدی دیگه دستت بسته است، محرم شدی دیگه، حالا برو طواف کن، حالا برو ببین آماده قربانی شدن هستی، سرتو بتراش ببین سربازی، حاضری قربانی بشی. اینجوریه، اینطوری نیست که حالا حج کار آسونیه که. بنابراین سختی‌های راه خداست. اگر می‌خوای بریم خدا برسی باید این مسیر رو بری. اگر توی جای خوش آب و هوایی بود و خرم و همه میره، این که دیگه قرب الله حاصل نمی‌شد که. امتی که قابلیت پیدا می‌کنه به خدا نزدیک بشه، برسه به وادی قرب، بلاها سر راهش. همون اونایی که جناب موسی قوم تو از ظلمات به سمت نور رو ببر، از دست فرعون بگیر، این وادی وادی ظلمات، ولایت فرعون ظلمات، ببر به سمت خدای متعال. اینا همه رو میخوان برده خودشون کنن. انا ربکم الاعلا. روزش که بیفته با صدای بلند میگه انا ربکم الاعلا. این مردک رو الان ببینید تفرعون به خرج میده، همشون همینجوری هست. از دست این فرعون ها بگی ببر سمت خدا. وقتی میبری باشون از ایام الله صحبت کن، اون روزایی که پیروزی ها میاد، عذاب بر دشمن نازل میشه، نعمت خدا میاد. چرا؟ چون اونایی که قدر تو رو میدونن و در راه تو پایداری میکنن احتیاج به این ایام الله دار. اینا برای اونا ایام الله. لذا در روایات ما مکرر آمده ایام الله اصلی سه روزن، گرچه هر قومی ایام الله، یکی از ایام الله روز غرق شدن فرعونه، یکی از ایام الله احزاب احد بدر فتح، اینا ایام الله هست. ولی ایام الله اصلی سه روزن، ظهور، رجعت، قیامت. اونجا امر خدا ظاهر میشه، اونجا پیروزی مطلق حاصل میشه. کسی که میخواد با این پیغمبر بره باید توجه به اون ایام الله، اگه نداشته باشه گم میشه، اگر نداشته باشه تو سختی های راه زمین گیر میشه. اونایی که میخوان با این امیرالمومنین راه برن، اونایی که میخوان با امام زمان راه برن، محتاج به تذکر به ایام الله هن. و الا نمیتونن پایداری بکنن، نمیتونن شاکر بمانند. لذا حضرت موسی بلا فاصله یکی از این ایام الله رو بهشون میگه، میگه یادتون یا فراموش نکنید ها، شما گرفت مبتلا بودید ها، نعمتی نازل شد، فرعون غرق شد، نجات پیدا کردید. ادامه راه هم اینجوریست. چطور اون سختی ها به این فتوحات ختم شد؟ سختی های امراهی با موسی هم به فتوحات ختم میشه. به اینا متذکر نمیشدن. حضرت اینا رو از قوم فرعون نجاتشون داد، بهشون گفت حالا دیگه برنگردید مصر، مصر به درد شما نمیخوره دیگه، اون آلوده است، برید اون شهری که خدا براتون قرار داده، برید فتح شما ورود کنید، پیروز میشید. این سختی قدم دومه تو راه خدا، نباید ایستاد. فاذا فرغت فانصب، وقتی دیدی فان مع العسر یسرا، یسرها در دل سختی ها متولد میشن، دیوانه ایست دیگه. بعدش هم همینطوره، ان مع العسر یسرا، گذشته این بوده، آینده هم همینه. فان مع العسر یسرا، ان مع العسر، شاید اولی ناظر به سختی های گذشته است، دومی ناظر به سختی های آینده هم همینه. بنابراین فاذا فرغت فانصب الی ربک، جای نشستن نیست عالم دنیا، باید بری تو دل سختی ها تا قله ها رو فتح بکنی، والا وسط راه میمونی، ممکنه برگردی رو به عقب. وقتی قومت رو داری تو دل سختی ها میبری، از فتوحات باشون بگو، از ایام الله باشون بگو، ان فی ذلک لآیات. اونایی که کار با انبیا ندارن هی از ظهور بگو، هی از قیامت بگو، هی از رجعت بگو، هی از فتوحات اسلام بگو، اصلا کاری بدن سرش از دو دنیا. ولی کسی میخواد راه امام زمانو بره، وقتی باش از مختصات ظهور میگی، فان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. لذا آیه بعدی نه، انشاءالله جلسه بعد از اساتید خودم جدا عذرخواهی میکنم، وقت گیری میکنم. و استعذن ربکم، با صدای بلند خدا متعال اعلام کرد، لئن شکرتم لازیدنکم، من پیغمبر فرستادم، راه براتون باز کردم، این راه پر از بلاست، اگر شاکر بودید لازیدنکم. فتوحات قبلی میرسه به فتوحات بعدی، اما لئن کفرتم، این نعمت رو، این فتوحات رو کفران کردید، ان عذابی شدید. جاش اینجاست، این آیه شریف. حالا انشاءالله جلسه بعد تقدیم میکنم. السلام علیکم یا ابا